دوباره عازم توام، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا داشتم فقط تو را داشتم، تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات می دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام و درود خدا به حضرت محمد و اهل بیت گرانقدرشون. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، هم بیننده های بسیار نازنین و گرانقدرمون و هم شنونده های بسیار دوست داشتنیمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. حاجای نظری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام بر همه بینندگان عزیز در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام هستیم. تسلیت عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله،
الحمدلله رب العالمین. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم حاجای نظری و همطور خدمت دوستان بسیار بسیار نازنینمون. من هم تسلیت میگم در آستانه رحلت نبی مکرم اسلام، دعا میکنم که انشالله زیارت مدینه تو نبی نصیب هممون بشه انشاءالله. امروز بحثمون با حاجای نظری عزیز و نازنینمون در ذیل بحث نامه ها و مکاتیب ائمه و حضرات معصومین، با توجه به این ایام و مناسبتی که پیش رو داریم، قطعا به یکی از نامه های نبی مکرم اسلام اختصاص خواهد داشت و ما هم مشتاقیم ببینیم چه نامه ای حاجای نظری عزیزمون برای امروز ما انتخاب کردن و ما سراپا گوشیمو میشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
پیامبر بزرگوار اسلام که بعثتشون رو در مکه، اونجا خداوند متعال ایشون رو مبعوث به رسالت کرد و بعد هجرت به مدینه کردن، در ایامی که در مکه بودن، خب با شرایطی که در مکه بود و وضعیتی که حاکم بر مکه بود، پیامبر نتوانستند تشکیل حکومت بدن، فقط تبلیغ بود و دعوت بود مردم رو. یه عده‌ای پذیرفتند دعوت پیامبر رو، خصوصا نسل جوان اون روز وقتی با منطق رسای وحی آشنا شدن دعوت پیامبر رو پذیرفتند، اما یه عده‌ای مقابله کردن،
کارشکنی کردن.
بعد که پیامبر مهاجرت به مدینه کردن به دستور خداوند متعال، در مدینه شرایط دیگری بود. انصار مدینه پیامبر رو استقبال کردن و قبلا هم تعهد کرده بودن که با پیامبر بیعت کرده بودن و این تعهد رو داده بودن که تا پای جان ایستادگی بکنن. با آمدن پیامبر به مدینه، مدینه هم گروه های مختلفی درش بودن. یهود بنی نذیر در مدینه بودن، یهود بنی قینقاع در مدینه بودن، یهود بنی قریزه در مدینه بودن، غیر از یهودیانی که در خیبر ساکن بودن و در فدک. پیامبر خدا ابتدا با یهودی ها معاهده بستن، چون پیامبری نبود که بخواهد منطق خودش رو با شمشیر
و با زور
تحمیل بکنه، بلکه پیامبر رحمت بود. اما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر منطق بود، پیامبری بود که وظیفش تبلیغ و رسوندن رسالت الهی به مردم بود. لذا با یهودیان مدینه پیامبر پیمانی بستن که اونها یک زیست مسالمتی داشته باشن در کنار پیامبر، نه پیامبر متعرض اونها بشود نه اونها متعرض پیامبر بشود، یک زیست مسالمت‌آمیز کنار همدیگه داشته باشن. و اگر جنگی اتفاق افتاد در اثر پیمان شکنی یهود بود. یهودیان بنی نظیر پیمان شکستند، تصمیم قتل پیغمبر رو گرفتند،
به عهدشون وفا نکردند.
که خداوند متعال اول سوره مبارکه 8 اونجا می‌فرماید هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لاول الحشر. اینها رو پیامبر بازم باشون جنگ نکرد، فرمود از مدینه خارج بشن و اینها از مدینه خارج شدن که اصطلاحا میگن اجلاء بنی نظیر، یعنی اینها رو پیامبر فرمودن که باید بیرون برید. به هر حال پیامبر با اینها صلح کرد و مصالحه رو برقرار کرد اونطوری که در تواریخ مثل تاریخ طبری و جای دیگر آمده. و اگر احیاناً به جنگ انجامید،
عهدشکنی اونها بود
که اونها شروع کردن
نقض کرد.
یهودی های بنی قریظه اصلا عهد پیامبر رو پاره کردن در حالی که قبلا با پیامبر تعهد کرده بودن که زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشن. این ماجرا گذشت تا سال ششم یا هفتم هجرت که صلح حدیبیه با مردم مکه برقرار شد. بعد از صلح حدیبیه پیامبر تصمیم گرفتن که با حکومت‌های جهان با اونها رسالتشون رو به اونها برسونن. از آیات کریمه قرآن مجید این معنا استفاده میشه که خداوند متعال پیامبر رو رسول برای یک نقطه خاص، برای از نظر جغرافیایی یک منطقه و یا یک اون
اثر حجاز نبوده حضرت،
بلکه نذیرند العالمین بود پیامبر. یعنی فرستاده برای همه مردم جهان، هم در اون عصر و هم در همه اعصار الی یوم القیامه. هم نذیرند العالمین بود، هم کافتن لناس بود اونطوری که قرآن مجید بیان میکنه. در این حالی که نذیر بود برای عالمین، رحمتن للعالمین هم بود. پیامبر پیامبر رحمت بود،
یک پیامبر جهانی در واقع.
و با توجه به رحمت بودن او که آمده بود انسانها رو نجات بده، انسانها رو به سعادت واقعی برسونه، و دین او دینی بود هماهنگ با فطرت، هماهنگ با عقل و خرد، مستحضرید یکی از اصولی که اسلام برش استوار هست عقله. و قرآن مجید ما رو همیشه به تعقل و تفکر دعوت میکنه، لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون. این آیاتی که ما در قرآن مجید داریم فراوان. و اسلام هم یک دین فطریست، دینیست که هماهنگ با فطرته. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم. الايال بعد از صلح حدیبیه پیامبر بنا رو بر این گذاشتن که اون دعوت جهانیشون رو برسونن، چون این وظیفه پیامبر و ما علی الرسول الا البلاغ، باید برسونن این دعوت. از طرف خدا مأمور بودن به اینکه ابلاغ کنن این دعوت رو. ولو کار بسیار سنگینی بود، انسان بخواد یک تنه به اصطلاح
با شرایط اون زمان،
و نبود امکانات،
خیلی کار سخت،
همه مردم رو هدایت کنه. لذا پیامبر خیلی سختی کشیدن. قرآن مجید هم می‌فرماید که اوحینا الیک قولا ثقیلا، قول ثقیل، قول سنگین. رسالت یک کار مشکلی بود.
بسیار.
در این حالی که مشکل بود پیامبر دنبال اجر نبودن، فرمودن که اجر من با خداست و خداوند متعال اجر من رو خواهد. در هر حال بنا شد که نامنگاری کنن. منتها
چند سال از حضورشون در مدینه میگذر؟
6 سال یا 7 سال.
6 سال.
اینم خوبه این سوالی که از سالی فرمودید من عرض کنم. اختلاف هست که در چه ماهی پیامبر نامه ها رو فرستادن برای سلاطین و پادشاهان اون زمان. برخی گفتن در ماه ذی‌القعده بوده، برخی گفتن در ذی‌الحجه بوده، سال ششم. برخی هم گفتن در صفر سال هفتم هجرت بوده، که در همین ماهی که رحلتشون اتفاق افتاد در همین ماه پیامبر
این نامه ها رو
فرستاد. توجه به این نکته هم جالب هست که خب زباندان در اون عصرها مثل امروز وجود نداشته، ارتباطات مثل امروز نبوده. فرض کنید یک کسی رو که پیامبر میخواست بفرسته برای ابرقدرت روم باید کاملا به زبان رومی آشنا باشه، یک کسی رو که میخواست بفرسته پیش ابرقدرت اون روز فارس باید به زبان فارسی آشنا باشه، حبشه میخواست بفرسته باید به زبان اون منطقه آشنا باشه و همینطور
که بتونه پیام پیغمبر رو ترجمه بکنه در واقع به زبان اون.
به زبان اون.
بله.
و پیام پیامبرم به زبان عربی نوشته شده. یکی از روزها پیامبر آمدند و میان اصحابشون فرمودند که امروز من میخوام نامه بنویسم و برای پادشاهان زمان مسئولیت الهی من هست اونها رو دعوت بکنم و اون چه که مأمور شدم دعوت بکنم. و بعد مطلبی رو فرمودند، توصیه‌ای رو کردن به کسانی که بودن، فرمودن که من متن اون عبارت رو بخوانم.
بفهمید.
فرمودن که بله، امسحوا لله فی عباده، سعی کنید برای خدا در میان بندگانشون، به اون فرستادگان فرمودن برای خدا اخلاص داشته باشید، برای خدا کار بکنید میان بندگانشون. فَإِنَّهُ مَنْ اسْتَرْعَى شَيْئًا مِنْ اُمُورِ النَّاسِ، کسی که مسئولیت کاری از امور مردم رو، حالا ولو پیک باشه و رسول باشه، فرستاده باشه،
بالاخره یه کاری به عهده‌اش
باشه، در دست بگیره، ثُمَّ لَمْ يَنْسَحْ لَهُمْ، بعد با اخلاص با مردم برخورد نکنه، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، خدا بهش رو بر او حرام میکنه. یعنی انسان مسئولیتی که بهش واگذار شد، خصوصا مسئولیتی که مربوط به جامعه است، مربوط به دیگران هست، باید سعی بکنه اون مسئولیت رو درست انجام بده. ولا تصنعوا کما صنعت رسل عیسی ابن مریم، شما همانند فرستادگان عیسی ابن مریم عمل نکنید.
اونا چیکار کردن؟
قالوا و ما صنعوا یا رسول الله، به پیامبر عرض شد که فرستادگان حضرت عیسی چه کردن که ما مثل اونها عمل نکنیم. فرمود دعاهم الی الذین دعوتکم الی، من به همون چیزی که شما رو دعوت کردم که بفرستم شما رو نزد سلاطین و بزرگان و ملوک، حضرت عیسی سلام الله علیه هم عده‌ای رو خواست بفرستم. فَإِذَا مَنْ كَانَ بَعْثُهُ قَرِيبًا مَبْعَثُهُ قَرِيبًا فَرَضِيَ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ بَعِيدًا أَنْكَرَهُ وَتَسَاقَطَ، اگر اون مسافتی که حضرت عیسی میخواست بفرسته یک کسی رو دور بود ناراحت میشد و میگفت برای من مشکله، اما مسافت اگر نزدیک بود میپذیرفت و تسلیم میشد. شما اونطوری نباشید. فاصبح و كل واحد يتكلم بلغه الامه الذي بعث اليها، فرمودن پیغمبر وقتی دیدن حضرت عیسی سلام الله علیه که این فرستادگان اونایی که راهشون دوره حاضر نمیشن برون راه دور رو، شب خوابیدن، صبح که بیدار شدن دیدن که هر فرستاده‌ای که حضرت عیسی تعیین کرده دقیقا همون زبانی که بایستی تکلم بکنه به همون زبان آشنا شده.
عجیبه.
چون نبوده این امکانات در اون روز. و پیامبر هم این کسانی رو که میخواستن بفرستن و نمیتوانستن اینها به زبانهای مختلف صحبت بکنن، پیامبر این افراد رو به اعجاز الهی اون زبان رو به اونها خداوند متعال تعلیم کرد که بتواند به اون زبان تکلم بکنه
و مسلط باشه.
مسلط باشه. این راجع به فرستادگان پیامبر و اون ارشاداتی که پیامبر به اونها کردن که فرمودن که این طور عمل بکنید، اون مسئولیتی که بهتون واگذار شده اون مسئولیت رو درست انجام بدید، نسبت به بندگان خدا خالص باشید.
این حالا شدن سفیر اسلام و سفیر پیامبرم.
اما پیامبر در یک روز 6 نامه فرستادن برای 6 نفر از بزرگان اون زمان و ملوک و سلاطین اون زمان. البته اکثر کسانی که این نامه ها بهشون رسید یا پذیرفتند یا اگر نپذیرفتند دعوت پیامبر رو، به هر حال با برخورد خوبی با رسول خدا برخورد کرد. بعضی ها پذیرفت، حالا عرض خواهم کرد، و بعضی ها هم نپذیرفتند اما با پیامبر برخورد خوبی داشتن، الا 1 نفر یا 2 نفر از این ملوک که برخوردشون برخورد مناسبی نبود.
این 6 تا پادشاه کدوم یکی از پادشاه هم بودن؟
پادشاهانی که پیامبر نامه رو برای اونها نوشتن، یکی پادشاه روم بود، 2 پادشاه فارس بود، 3 پادشاه حبشه بود، 4 پادشاه قبط بود.
قبط کجا میشه؟
قبط همون قسمت افریقاست که الان هم هستن قبطی ها در اونجا. و 5 حارث ابن ابی شمر قسطانی پادشاه شام بود. پادشاه شام پادشاهی بود که در حقیقت به اصطلاح زیر مجموعه دولت بزرگ روم بوده، ملوکی بوده. و 6 پادشاه یمامه بود که حوزت ابن علی حنفی است. این 6 نامه رو پیامبر در 1 روز فرستاده و در اون روزی که فرستادن مضمون نامه ها 1 چیز بیشتر نبود، اما نامه های متعددی بود. مضمون نامه ها این بود: دعوت به اسلام و دعوت به توحید،
لب به کلام و لب به مذهب،
دعوت به اسلام و دعوت به توحید. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا. قرآن میفرماید و قال اننی من المسلمین. چه سخنی بهتر از این که انسان مردم رو دعوت به خدا بکند و خودش اهل عمل باشد و بگوید من تسلیم خدا هستم. مضمون این دعوت رو ما در برخی از آیات قرآن مجید می‌بینیم. در سوره مبارکه آل عمران خداوند می‌فرماید یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله، دعوت به توحید، ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ربی رو غیر از خدا اختیار نکنی، فان تولوا فقول اشهدوا فقول اشهدوا به انا مسلمون، اگر اونها اعراض کردن شما شهادت بدید که ما مسلمانیم. مضمون نامه ها همین دعوت به اسلام و دعوت به توحید بود. اما وقتی نامه ها رو پیامبر مرقوم فرمودن، به رسول خدا عرض شد که ملوک و سلاطین نامه‌ای که بدون مهر باشه و ممهور به مهر نشده باشه، سلاطین اون نامه رو نمی‌خوانند.
بهش
توجه نمی‌کنند. باید مهر باشه. لذا پیامبر فرستادن 1 مهری از نقره، از فضه برای پیامبر ساخته شد. معمولاً اون مهر هم دست می‌کردن. لذا به انگشتر می‌گفتن خاتم. به همین اعتبار که مهر می‌کردن که در اون مهر پیامبر که الان هم ظاهرن عکس اون مهر هست و من مشاهده کردم.
چه جالب.
بله، سه کلمه در سه سطر آمده بود، محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
رسول الله در یک سطر نام پیامبر نوشته شده،
محمد و رسول الله.
رسول الله. بعضی از سیره نویسا جالب نوشتن پیامبر تعدبن، چون پیامبر خدا خودشون فرمودن انا ادیب الله و علی ادیبی، خدا من رو ادب کرد و من هم علی رو ادب کردم، من ادیب خدا هستم و علی هم ادیب من. برخی از سیره نویسا نقل کردن که پیامبر اول نام مبارک خودشون ننوشتن، در اون دستور دادن که حک نشه در اون
مهرشون.
مهر اول اسم الله نوشته بشه، بعد اسم خودشون، بعد رسول. اینطور
الله محمد رسول.
اینطور علی حال مهری رو دادن،
نام ممهور شد.
ممهور شد. حالا در گذشته نام کجاش ممهور میشد، اینم محل بحثه. آیا نامه رو پایین صفحه رو مهر میکردن که کسی چیز اضافه ننویسه، معلوم بشه همین مقدار نویسنده نوشته، یا وقتی نامه رو میبستن و در یک محفظه میگذاشتن، حالا امروز در پاکت میگذارن، بعد اون پاکت رو به اصطلاح یک چیزی درش میچسبوندن که حالا گل بوده یا به چیز دیگری بوده و مهر رو روی اون میزدن. که من یادم هست در حالام شاید مرسوم باشه، الان نامه هایی که میشه روش رو روی نامه رو بعد از آنی که بسته میشه به اصطلاح
رو پاکت،
رو پاکت رو،
بله،
و چیزی میمالن و روی او رو مهر میکنن که کسی در پاکت رو باز نکنه،
میگن مهر و موم میکنن،
مهر و موم به اصطلاح.
آره.
این نامه پیامبر بود. نامه پیامبر رو فرستادگان پیامبر آوردن. پادشاه روم نامه پیامبر رو که مشاهده کرد، نامه رو انداخت، اما گذاشت به اون کسی که کنارش بود، گفت این نامه‌ای که من گذاشتم روی زمین، میدونی چه کسی فرستاده این نامه رو؟ نامه رو رجلی فرستاده و مردی فرستاده که او ارتباط داره با ناموس اکبر، یعنی وحی. احترام کرد ولو جواب نداد.
پادشاه روم،
پادشاه پادشاه شام که همین شخصی بود که الان اسمشو بردیم، حارث بن ابی شمر قسانی، نامه رو که مطالعه کرد، عبارتی داره ایشون وقتی نامه رو مطالعه کرد، گفت که این شخص که نامه رو برای من فرستاده، ایشون از نامه پیداست که اهل دروغ نیست، ما را امر به بدی نکرده و نهی از خوبی نکرده، لذا همونجا مسلمان شد.
پادشاه شام،
دعوت رو که ایشون پذیرفت، پادشاه رو مطلع شد که ایشون دعوت پیامبر رو پذیرفته، خیلی براش گران تمام شد. به هر حال رومی ها مسیحی بودن، حاضر نمی شدن یک کسی که مسئولیت یک بخش بزرگی از قلمرو روم رو در اختیار داره مسلمان بشه، اونم رسما اسلام خودش رو اعلام بکنه و علنی بکنه،
برای سخت و سنگین.
لذا ایشونو گرفتن زندان کرد. پادشاه شام رو توسط قیصر پادشاه روم،
که در واقع اینا مستعمره اونجا بودن، زیر مجموعهشون بودن،
ایشون رو زندان کردند و تهدیدش کردند، نپذیرفت، استتابش کردند، گفتن توبه کن، نپذیرفت، قرار شد او رو بکشن، به قتل برسونن. وقتی خواستن او رو به قتل برسونن، گفت یک شعر رو خوند که مضمون شعرش این است، گفت سلام من رو به بزرگان حجاز پیامبر برسانید و به او بگویید که استخوان‌های من و انگشتان دست من شهادت میده که من مسلمانم.
عجیبه.
اعظمی و بنانی، آخر شعرش این هست، استخوان‌های من و انگشتان من شهادت میده که من مسلمانه و بعد او رو کشتن.
عجیب.
پادشاه قبط مقوقس هست، او اسلام نیاورد اما یه هدایایی برای پیامبر فرستاد،
چه تکریم کرد،
تکریم کرد. و برخی پادشاهان دیگر هم همینطور، به اصطلاح اکثرا پادشاهان دعوت پیامبر رو رد نکردن ولو اسلام رو قبول. مثلا نجاشی قبول کرد، پادشاه حبشه نجاشی بود، ایشون پذیرفت، مسلمان شد و مسلمان های حبشه هم که رفته بودن هجرت به حبشه کردن، بله، اونها رو تکریم کرد،
پناهشون داد.
و بعد از آنی که نجاشی در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفت، پیامبر در مدینه بودن، خبر دادن نجاشی در حبشه از دنیا رفته و برخی گفتن پیامبر از همون مدینه بر او نماز خوند چون مسلمان از دنیا رفت، اما اسلامشو کتمان میکرد. یعنی فضا، یک فضایی نبود در حبشه که بتونه اسلامشو رسماً اظهار بکنه، اما هم مسلمان ها رو پناه داد، هم مسلمان ها کمک کرد، گفت تا من هستم شما در پناه من هستید، می توانید در حبشه بمانید. جعفر طیار و عده ای از مسلمان ها که هجرت به حبشه کرده بودند، اینها در حبشه موندن تا بعد از جنگ خیبر، مهاجرت کردن و از حبشه آمدن مدینه. این نامه ای که از پیامبر به سلاطین و ملوک عصر خودشون نوشته،
پادشاه فارس و این کسرای ایران چی شد پس؟
اینها هم نامه پیامبر رو گرفتن اما وقت این نگذاشتن نامه پیامبر رو
اعتنا نکردن.
بله، به هر حال نامه هایی که پیامبر فرستاد بی تأثیر نبود، تأثیر گذار بود و همطور که عرض کردم بعضی اسلام رو پذیرفتن، بعضی هم هدایا برای پیامبر فرستادن. این مجموعه
دعوت جهانی پیامبر
بود. بعد انشالله به نامه های بعد خواهیم پرداخت.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حاج آقای نظری. ما قرار گذاشتیم با حاج آقا که یک بخشی رو طبق همون قرار همیشگیمون به نامه پیامبر بپردازیم و در بخش دوم گفتگومون انشالله سیره نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم، که فکر میکنم با بیان حاج آقای نظری لطف دیگری خواهد داشت. من دعوت میکنم مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و به قرار روزانمون برسیم. بخش دوم رو انشاءالله مستقل همراه شما و در کنار شما باشیم. دوستان عزیز من امروز صفحه 138 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 82 تا 90 سوره مبارکه انعام. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن خدمت شما و در محضر حاج آقای نظری عزیزمون خواهیم بود و انشاءالله فرمایشات ایشون رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد وآل محمد و اجل فرجهم همچنان با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم انشاءالله لحظات زندگیمون منور به نور نبی مکرم اسلام باشه انشاءالله و اهل بیت گران قدرشون اشاره قرآنی رو حاجای نظری بفرمایند و انشاءالله در ادامه با سیره حضرت رسول همراه بشیم
بله این آیاتی که تلاوت شد این آیه اول که تلاوت شد از سوره مبارکه انعام آیه عجیبیه من یه بشارتی در این آیه است ببینم نگان محترم بشارت
بح بفرمایید
اون این است که امنیت یک نعمت بزرگی هست همه انسان ها امنیت رو دوست دارن امنیت مالی رو میخوان امنیت بدنی رو میخوان امنیت محیط زندگی رو میخوان امنیت کشور رو میخوان همه اینها امنیت
بله
اینا امنیت دنیاست انسان مسلمان تنها این امنیت رو نمیخواد امنیت اخروی رو هم میخواد یعنی میخواد در قیامت هم در امن باشه
دنیا
چه کنیم که به این امنیت برسیم
خیلی خوب
خداوند متعال در این آیه شریفه اون اسبابی که به این امنیت منتهی میشود و برای انسان امنیت رو به در مقال می آورد بیان کرده می فرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون کسی که دو تا سبب رو در خودش داشته باشه و ایجاد بکند امنیت داره هم امنیت در دنیا داره و هم امنیت در آخرت داره یکی ایمانه انسان مؤمن به خدا باشه مؤمن واقعی به خدا باشه خدا رو باور بکنه در همه شؤون زندگی خدا رو حاکم و ناظر بدان این یک و دیگر این که ظلم نکند نه به خود و نه به دیگران ستم نکند اگر این دو چیز رو در زندگی انسان در خودش ایجاد بکند قرآن می فرماید اولئک لهم الامن و هم مهتدون اینها هدایت شدگان هستند و برای اینها امن هست جالبه به این نکته هم توجه بکنیم که خداوند وعده‌ای که داده قطعاً محقق خواهد شد لا یخلف الله المیعاد خدا وعده‌ای که داده تخلف نمی‌کنه اینجا می‌فرماید کسی که مؤمن باشه و ظلم نکند برای او امنیت هست هم امنیت دنیوی و هم امنیت
اخروی
یکی از بزرگان می‌فرمود من هر وقت نگرانی پیدا می‌کنم به این آیه توجه می‌کنم آرامش پیدا
که اگر تو سر قرار حاضر شدی به عهدت وفا کردی ظلم نکردی خدا هم برات اون امنیت رو تضمین میکنه به 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 خیلی هم خوب خیلی ممنون متشکرم خیلی خوب شنیدن از سیره پیامبر پیامبری که برای همه ما بسیار دوست داشتنی است، پیامبری که جان عالم فدای او و با سیره او کم و بیش آشنا هستیم، ولی زوایای مختلفی داره زندگی پیامبر و سیره اون حضرت که حاجای نظری در این لحظات برای ما خواهند گفت و انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه.
سیره پیامبر اونقدر زیباست و شنیدنی است که انسان دوست داره همش این سیره رو مطالعه بکنه،
بله، و تجسم بکنه، تجسم. بله.
راجع به خصوصیات وجود مقدس پیامبر اکرم ما از زبان امیرالمؤمنین بشنویم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه چطور پیامبر رو می ستاید. ایشون شاهد بوده، ما زمانمون فاصله زیاده، میگوین الشاهد یرا ما لا یرا الغائب، اون کسی که گواهه و شاهد چیزی رو دیده که ما ندیدیم. او بیشتر بیان میکنه حقایقی که با چشمش دیده و مشاهده کرد.
برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن دیگه، اونجا زندگی کرده با حضرت.
در خطبه های مختلفی امیرالمومنین سلام الله علیه از پیامبر یاد میکنه، خطبه های زیادی یاد میکنه، پیامبری که با اون مأنوس بوده. و من سراغ ندارم میان اصحاب رسول خدا کسی همانند امیرالمؤمنین از پیامبر تعریف کرده باشه و او رو بستاید مثل امیر. مثلا بعد از آنی که پیامبر از دنیا رفت و پیامبر رو دفن کرد، خود امیرالمؤمنین متکفل ده دفن پیامبر بود، وصی پیامبر بود بدون هیچ اختلافی، اون کسی که پیامبر رو غسل داد، اون کسی که پیامبر رو خنوت کرد، اون کسی که پیامبر رو کفن کرد، اون کسی که پیامبر رو به خاک سپرد
امیرالمومنین
سلام الله علیه بوده، به اتفاق هیچ کسی در این خلاف نکرد. وقتی پیامبر رو دفن کرد امیرالمومنین سلام الله علیه نشست کنار قبر پیامبر، عرض کرد به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای تو باد، لقد انقطع بموت که ما لم ينقطع بموت احد سواک، با رفتن شما چیزی از ما گرفته شد که با رفتن دیگران از ما گرفته نمیشه، اون چیز من النبوه والانباء و اخبار السماء، نبوت از ما گرفته شد، وحی از ما گرفته شد. بعد عرض کرد یا رسول الله اگر مرا ملامتم نمی کرد کنار تربت شما می نشستم، اونقدر گریه می کردم، لانفدنا علیک ما الشعون، یعنی تا سرچشمه اشکم خشک شود برای شما گریه می کردم.
اینقدر رابطه عاطفی عمیق و عجیب و غریب،
این علاقه از کجا پیدا شده؟ چرا اینطور امیرالمومنین شیفته ی رسول خداست؟ چون خصلت ها و صفاتی که در پیامبر بود با یک نگاه اون انسانهایی که واقعا اهل بودن، زمینه درشون بود، اون قابلیت درشون بود، عاشق پیامبر می شده
چون معرفت داشتن.
در کافه یه روایتی هست که پیامبر یک جوانی بود، این جوان هر روز می آمد در مسجد می ایستاد، داخل نمی شد، پیامبر نشسته بود، یه قدید جمال پیامبر رو می دید و می رفت. پیامبرم وقتی این جوان می آمد به اصطلاح از میان جمعیت بلند می شدن که خوب جوان ببینه، چون می خواد پیامبر رو ببینه، خوب ببینه. یکی از روزها این جوان آمد پیامبر رو دید و رفت، مجددن برگشت، آمد مجددن شروع کرد پیامبر رو نگاه کردن. پیامبر صداش زد،
اینجا
فرمودن که امروز چرا دو مرتبه برگشتی، رفتی برگشتی؟ عرض کرد یا رسول الله من شما رو مثل همه روز آمدم، امروز دیدم و رفتم، اما یه مقداری که راه رفتم باز مجددن شمائل شما در ذهن من مجسم شد، دیدم قدمم نمیتونم از قدم بردارم، باید برگردم یه مرتبه یه جمال شما رو ببینم.
خوش به حالش.
و یه مدتی دیدن پیامبر این جوانه نمیاد، نیستش، سوال کردن گفتن نمیدونیم، فرمود چه کاره است؟ پیامبر اینطور کسانی که بهش علاقه داشتن
سراغ میگرفت.
سراغ میگرفت. گفتن یا رسول الله این جوان دهانه، یعنی روغن فروشه، تو بازار مدینه، بازار روغن فروشه، اونجا روغن میفروشه. فرمود بریم ببینیم چی شده. نیام آمدن در مغازش، دن مغازش بسته است.
نگران شد.
از همسایه ها سوال کردن که این جوان چی شده، چرا مغازش بسته است؟ عرض کردن یا رسول الله بیمار شد و از دنیا رفت.
عجب.
همونجا رسول خدا براش رحمت فرستاد. این جریانی که کافی نقل کرده می آموزد که پیامبر در اوج عظمت، یک کسی که خداوند متعال او رو شایسته دانسته، روح او رو برای وحی قرار داده، اما اینقدر متواضع، اینقدر خودش رو در اختیار مردم بگذاره، مردم
و اینقدر حواسش به همه چی باشه،
باشه، این کافیه برای اینکه انسان پیامبر رو بشناسه که پیامبر چه شخصیتی. اما معذالک من عبارتهایی رو از امیرالمومنین سلام الله علیه یادداشت کردم خدمت بینندگان محترم، این عبارتها رو بخوانم. خطبه 95 نهج البلاغه می‌فرماید که امیرالمومنین سلام الله علیه در وصف پیامبر می‌فرماید فبالغ فی النصیحه، در اخلاص و نصیحت پیامبر رسوند و مبالغه کرد. و مضا علی الطریقه، انسان‌ها رو به طریقه سعادت، خودش بر طریقه سعادت گذشت و انسان‌ها رو دعوت کرد. و دعا الی الحکمه و الموعظه الحسنه، این دو تا جمله بس ما برای اینکه پیامبر رو بشناسیم. مردم رو دعوت کرد به حکمت، یعنی هر کاری که میکنید در زندگی حکیمانه باشه. اگر انسان در زندگی کار حکیمانه بکنه هیچ وقت پشیمان نمیشه. ولی موعظه الحسنه، پیامبر موعظه هم که میکرد موعظه حسنه بود. موعظه حسنه یعنی چی؟
به چه موعظه‌ای میگن موعظه حسنه؟ حسنه.
من یک روایتی رو خدمت بینندگان عرض بکنم، خوب این روایت، از حضرت عسکری سلام الله علیه.
سلام الله.
حضرت میفرماید من وعظ اخاه سرن فقط زانه و من وعظه علانیتن فقط شانه. اگر کسی در خفا عیب برادر مؤمنش رو بهش گفت خصوصی، او رو زینت بخشید، اما اگر در میان جمعیت عیبش رو گفت و او رو نصیحت کرد، او رو کوچک کرد. موعظه حسنه این است که اولا با زبان نرم، با مهربانی انسان موعظه کنه،
با دلسوزی
کنه. بعدم در میان جمع یک کسی رو حیثیت و آبروش رو نبره.
اسلام میکنی بله.
اسلام برای افراد حرمتی رو قائل شده، انسان حق نداره حرمت شکنی بکنه، آبروی کسی رو ببره و مسلمانی رو در میان مردم عیب جویی بکنه و عیبش رو بگه. انسان باید در پنهان بر اساس این روایت امام حسن است.
بله، سلام.
بنابراین موعظه حسنه هم محتوای خوبی باشه، هم شکل گفتن توأم با خشونت نباشه. قرآن راجع به پیامبر میفرماد ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو یک انسان خشنی بودی اطراف تو جمع نمیشد. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد من لانت کلمته وجبت محبته، کسی که زبانش یک زبان نرمی شد. برخی از افراد زبانشون تیغ داره واقعا،
بد میزنه. بله.
من لانت کلمته وجبت محبته، کسی که زبانش نرم شد محبت او واجب میشه. خداوند متعال به موسی و هارون میفرماد با فرعون میخواد حرف بزنید و قولا له قولا
لینا
لعله یتذکر او یخشا. ببینید این یک صفت پسندیده است در انسان، که انسان سعی بکنه با مردم، مردم بندگان خدا هستن، بندگان خدا رو خدای متعال دوست داره، انسان با مهربانی با اینها صحبت بکنه، با عطوفت صحبت بکنه، با زبان نرم صحبت بکنه. این یکی از خصوصیات پیامبر اکرم بوده که در این خطبه 95 آمده. من نمیدونم چه مقدار وقت
بفرمایید، یه نکته دیگه هم بشنویم انشالله استفاده بکنیم. در خوبیه.
خطبه 96 امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که وقد صرفت نحوه افئده الابرار، دلهای نیکان متوجه پیامبر شد. چطور میشه دل، اونم دل انسانهای شایسته، متوجه پیامبر بشه؟ اگر یک کسی دارای خلق خوبی نباشه، برخورد خوبی نباشه، مردم ازش متنفر میشن. این که صرفت نحوهو افئدت الابرار و سنیت الیه عظمت الابصار، چشمها همه متوجه او بود. معمولا انسانهای مستکبر، انسانهای تند، انسانهای خشن، مردم حاضر نیستن نگاه به او بکنن.
بله.
اما چشمها متوجه پیامبر شده بود. و دفن به زقائن، کینه ها به وسیله پیامبر دفن شد، از میان رفت. یعنی پیامبر آمد یه تحولی در اخلاق مردم، در آداب مردم، آداب بد مردم
همه رو جمع کرد،
کینه ها رو از دلها برداشت، مردم رو برادر و برابر کرد. فرمود فاصبحتم به نعمتهی اخوانا، در اون آیه شریفه است، و کنتم علی شفا حفره من النار، شما در لب پرتگاه بودید، فانقذکم، خدای متعال به وسیله پیامبر
نجاتتون داد.
پیامبر آمد، مردم رو دعوت کرد، به حکمت دعوت کرد، به کتاب دعوت کرد، به چیزی که هدایت مردم در اونها بود اونها رو دعوت کرد. و اطفأ بهی از سوائر، آتش ها رو خدای متعال به وسیله پیامبر خاموش کرد. این خصوصیات نبی اکرم. و اگر به فرمایشات پیامبر گوش می کردن، سنت پیامبر رو زنده نگه می داشتن، روزگار مسلمان ها اینطور نمی شود. امام حسین سلام الله علیه در زمان خودش یه نامه به مردم، چون صحبت نامه هم هست بعد از این عرض بکنم، نامه به مردم بصره نوشته، می‌فرماید الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. سنت های پیامبر مرده، زمان یزید سنت ها مرده بود و بدعت ها
اومده بود جاشو گرفته بود.
این طور شده بود که امام حسین سلام الله علیه قیام کرد. این هم یک نامه. اگر فرصت هست من یک خطبه دیگر از امیرالمومنین.
فقط یه نکته رو بپرسم حاجی نظری. خیلی از ماها از سیره پیامبر دور افتادیم متاسفانه و فاصله گرفتیم. برای دوستانی که دوست دارن پیامبر رو بیشتر بشناسن و با سیره حضرت آشنا بشن، چه کتابی رو شما معرفی میکنید و به کجا مراجعه بکنن؟
کتاب در این رابطه خیلی زیاد نوشته شده. مرحوم آیت الله سعد، آقا رضای سعد، یک کتابی در راجع به سیره رسول خدا، کتاب بسیار خوبی هست و معمولا کتابای آقای سعد رو دفتر تبلیغات اسلامی چاپ کرده
و کتابای خوبی،
کتابای خوبی هست. کتابی داره راجع به صبر، خیلی قلم خوبی داره، قلم شیوایی داره که انسان خسته نمی کنه. یک کتابی داره ایشون راجع به حسد، کتاب بسیار خوبی هست. یک کتابی داره راجع به خدا باوری به نام نشانه هایی از او،
چه خوب،
شاید حدود 1000 دلیل برای اثبات خدایشون
روان
روان، خیلی روان. من پیشنهاد میکنم به جوانهای عزیز کتاب‌ها رو مطالعه کنید.
آقا رضای سعد بله،
برادر آموسای سعد، نمیدونم حیات دارن یا حیات ندارن، علی حال برادر ایشونه و بسیار آدم فاضلی بود، آدم محترمی بود، از اساتید خوب حوزه بود حضرت آیت الله
خدا رحمتشون
کنه، رضای سعد رحمت الله علایان، نوشته هایشون خوب. نوشته های بسیار خوب
در سیره پیامبر. پس یک کتاب دارن،
کتاب
مستقلا خوب،
و یک کتاب دیگه هم دارن ایشون، تفسیر سوره حجراته که در حقیقت سوره حجرات سوره پیامبره، اونم کتاب خوبی هست، قلم خیلی روان و خوبی دارن در این رابطه. میتونن
بسیار خوب دوستان پس مراجعه بکنن. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اگر نکته باقی مونده احساس میکنید باید گفته بشه در آستانه ی رحلت نبی مکرم اسلام که از حضرت بشنویم و ازش غافلیم، بفرمایید و دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید.
من خطبه امیرالمومنین نمیخونم، فقط بسنده میکنم به ترجمه بعضی از جملات راجع به پیامبر.
خیلی خوب
میفرماید پیامبر شخصیتی بود، طبیبون دوارون به طبه، طبیب سیار بود پیامبر. نمینشست یک جا که بیان سراغ او، بلند میشد را میافتاد و همه نیازهای یک بیمار رو همراه خودش داشت پیامبر. مرهمهایی که میخواست برای زخمها تهیه کرده بود و اینا تمام الفاظ کنایی است.
بله.
یعنی نیازهای مردم همراهش بود، به دنبال مردم میرفت برای هدایت مردم.
این اون دغدغه و اون سوز باعث میشد بره بگرده و پیدا بکنه بیمارا،
پیدا بکنه انسانهایی که این انسانها رو باید تفهیمشون بکنه، حقایق رو به اونها برسونه. و اگر پیامبر امروز در جهان فعلی اینقدر محبوب هست و اینقدر محب داره، به خاطر همین سیره خوب و سیره درست رسول خدا بود که هر کسی سیره پیامبر رو حتی در کتب غیر از ما، وقتی انسان میبینه که دیگران هم سیره پیامبر رو مینویسن، پیامبر یه شخصیتی بوده واقعا دوست داشتنی حتی از نظر دیگران. اهل کتاب گاهی پیامبر رو میامدن خدمت پیامبر، قرآن رو میشنیدن گریه میکرد
تا اینکه مسلمان نبود.
مسلمان نبود. و اگر یکی از کفار میخواست بیاد گوش بکنه ببینه اسلام چیه، قرآن میفرماد و این احد من المشرکین استجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. یکی از مشرکین میخواد کلامش خدا رو بشنوه، اجازه بهش بدید، تأمینش بکنید، بیاد سخن رو بشنوه و باز او رو برگردانید محل امن خودش. یعنی هیچ آسیبی بهش نرسه. اسلام یک چنین دینی هست و پیامبر او تجسم تمام خوبی‌ها و تمام صفات پسندیده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله قدر این پیامبر دوست داشتنیمون رو بدونیم و مکرر و مرتب بر محمد و آل محمد انشاءالله صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا دعا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند به همه ما توفیق عنایت بکند که ما پیامبر رو در زندگی الگوی خودمون قرار بدیم.
الهی آمین.
و پیامبر رو در قیامت شفیع ما قرار بدیم.
الهی آمین.
و ما بتوانیم اون راهی که پیامبر رفت و عده‌ای رو هدایت کرد، بتوانیم ما هم به سهم خودمون هدایتگر دیگران باشیم.
الهی آمین.
با عمل فرج آقا امام زمان و خداوند متعال نزدیک بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما و خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. و چه خوب گفت، داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم، لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم. یا ایها الرسول، بدون دعای تو از پیروان اطرت و قرآن نمی شدیم. و حالا دلهامون راهی مدینه النبی می کنیم و بر حضرت محمد مصطفی صلوات و درود می فرستیم. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاج بینظیر.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.